بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم با یکی دیگر از برنامه‌های ریحانه در خدمت شما هستیم. ادامه مباحث رو در مورد مد و مدگرایی با جمعی از دوستان عزیز دانشجومون پی می‌گیریم. در جلسه گذشته سرکار خانم معین‌الاسلام در مورد این لباس‌هایی رو که در عرصه اجتماع می‌پوشیم و لباس‌هایی رو که در عرصه خصوصی باید انتخاب کنیم و بپوشیم صحبت کردن و همینطور دوستان عزیزمون در مورد مد و مدگرایی، تنوع رنگ لباس و اینکه لباس‌هایی که مد آریتی و از مرزهای خارج از ایران اسلامی وارد کشور عزیزمون میشه صحبت کردم. بحث کمی ناقص موند، اجازه بدید ابتدا دوستان خودشون رو معرفی بکنن و همینطور سرکار خانم معین‌الاسلام بحث هفته گذشته رو به یک نتیجه برسونیم. با بحث جدید امروز در خدمت شما دوستان هستیم. خب خواهش می‌کنم یک به یک خودتون رو معرفی بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
به نام خدا، با سلام، جدیدی هستم، دانشجو رشته روانشناسی.
به نام خدا، سلیم آبادی هستم، دانشجو رشته مترجمی زبان انگلیسی.
به نام خدا، سبز آبادی هستم، دانشجو رشته علوم اجتماعی.
به نام خدا، قنبری هستم، دانشجو رشته ادبیات فارسی.
خیلی خوش آمدید. خب خانم معین‌الاسلام، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. از اینکه مجدداً توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما عزیزان باشیم خیلی خوشحالم. همونطور که مطرح کردین، بحث ما جلسه گذشته به اینجا رسید که ما داشتیم مطرح می‌کردیم به هر حال اسلام برای اینکه زن یک حضور انسانی داشته باشه پیشنهاد می‌کنه در عرصه عمومی نوع پوششش در واقع بیشتر غلبه پوشش یک انسان خردمند و خردورزی را داشته باشه که پوششش نشون دهنده شخصیتش هستش، اونم شخصیت انسانی، نه یک شخصیتی برگرفته از مسائل جنسی و جنسیتی. و همین خاطر هم هستش که اگر اسلام اصرار داره به ما خانم ها وقتی وارد بیرون میشن حجاب داشته باشن و یه حد و حدودی را در زمینه پوشش برای ما تعیین میکنه، تعیین این حد و حدود ها همه ما درسه عمومیه. اگر اسلام روی این قضیه تاکید میکنه که نوع لباس شما به گونه ای باشه که وقتی بیرون وارد میشین انگوش نما نشین، و اگر اسلام سفارش میکنه ولا یبدین زینتهن، نه زینتهای خودتون را آشکار نکنید، همه اینها مربوط به عرصه عمومیه. ولی از اون ور به محض اینکه وارد عرصه خصوصی میشه، ما مفصل راجع به این قضیه صحبت کردیم که وقتی زن وارد عرصه خصوصی میشه دقیقاً میبینیم که در واقع سفارش ها متفاوت میشه و اسلام مطرح میکنه که رنگ زیبا بپوشید، رنگ شاد بپوشید، لباس زیبا بپوشید، لباس نو بپوشید. و حتی به ما تاکید میکنن که زن چون محور عواطف، محور نشاد، محور شادی هست توی زندگی و توی خانه، لذا اجازه نداره بیش از 3 روز زینت را ترک بکنه. ما در سیره ائمه اطهار و رسول گرامی اسلام نمونه های زیاد تاریخی داریم که تاریخ گزارش داده که اگر پیامبر اکرم صلوات الله علیه متوجه می شدن یا خبری بهشون می رسید که خانمی در عرصه خصوصی زندگی خودش زینت را ترک کرده و به یه نوعی گریز از زیبایی و زیبا خواهی روی آورده، پیامبر اکرم صلوات الله علیه اعتراض خودشون را بیان می کردن. لذا اسلام می خواد در عرصه عمومی زن وقتی وارد میشه موجب پویایی، حرکت، تعالی و در واقع رشد جامعه بشه و هر کس که وارد میشه این حضور مؤثر، تأثیرگذار و کیفی زن رو در جامعه اسلامی ببینه. اما وقتی وارد عرصه خصوصی میشه دیگه به عنوان یک زن باید در داخل خانواده ایفای نقش بکنه، یک زن باید زیبایی داشته باشه، باید آرایش داشته باشه، باید لباسای متنوع پوشه، باید از انواع آرایش ها و زینت ها در محیط خانه استفاده بکنه. توجه به این مسئله علاوه بر این که برای خانم ها افسردگی نمیاره، یا یکی از دوستان اشاره کردن که پوکی استخوان میاره، مگر یک زن چقدر در بیرون هستش؟ بیشترین در واقع حضور خودش را در خانه داره، لذا در خانه میتونه از انواع و اقسام لباس های رنگارنگ با رنگ های متنوع استفاده بکنه و هیچ گونه محدودیتی هم وجود نداره.
خیلی ممنون خانم معین‌الاسلام، اجازه بدید در پی صحبت‌های شما دوستان هم اگر صحبتی دارن که صحبت‌های دوستان رو بشنویم. هر کدوم که مایل هستن ما آماده‌ایم.
شما گفتین که حد و حدود باید داشته باشه مد و مدگرایی. به نظر من همینجوری که شما میگید تو اسلاممون تو شیعه‌مون گفته میتونید آزاد باشید، حالا آزادی بیانتون یا آزادی هر چیزی که دارید ولی در حد چارچوب شرع و اسلام باشه. ولی به نظر من الان هیچ کسی این حرف قبول نداره، چون میگن همه میپوشن چرا ما نپوشیم؟ به خاطر این حرفی که میزنن پا رو این حرفا گذاشتن. حالا نمیدونم دوستانم هم نظرشون
اگر دیگه اگر البته بیشتر باز میکرد.
ببینیم من یه چیزی تو این حرف بین حرفایی که بچه ها زدم و چیزی که خودم بینه دیدم از نزدیکانم و اینو فهمیدم که جوونی که درگیر کار و زندگی باشه هیچ وقت نمیره دنبال مد. مطمئن باشی جوونی که درگیری
نه های... اینو قبول ندارم.
چرا جدی میگم؟ یعنی من خود ببینید مود فرق داره با خوش تیپی و سنگین و نجیب بوده خیلی فرق میکنه. به نظر من پیراهن رو میبینی یه آقایی پوشیده، لباسی پوشیده که واقعا شیکه، برازندش هم هست، هیچ هم طبق مود درست نیستش، این فرق میکنه. ولی من اکثر آدمایی رو که دیدم درگیر کار زندگی بودن چرا فکر میکنید میام؟ خیلی چیزای دیگه هست میتونم، هم دیدم که چقدرم تونستم پیشرفت کنم از لحاظ اعتیاد و اینا. جوونه یه کاری میکنه که درگیر بشه دیگه نره دنبال مثلا این چیزا. من خودم به شخص تو خانواده من مرد خانواده ما مردی که درگیر کار و شغل، یعنی انقدر درگیر که اصلا وقت نمیکنه بره ببینه مود چیه، تیپ خودش رو میزنه، جوون تمیز و مرتبی هستش ولی نمیره دنبال مود. یعنی فکر میکنه که وقتش رو نداره بره صفحه بره بازار رو بگرده، دو سه روز بره دنبال لباسی که مثلا الان مود شده، رنگش اونجوری باشه، طرحش اونجوری باشه، حتی دکمهش اینجوری باشه،
اندازش اینجوری باشه.
ولی جوونی که درگیر باشه هیچ وقت همچین وقتی رو نداره که صرف این کار
به نظر من اینو قبول ندارم.
حالا شما توضیح بدید.
به خاطر اینکه همون جوون تو محل کارش یا خود پدر خودم یا برادر خودم تو محل کارش بالاخره میبینه خودش وقت نمیکنه بره بخره، کسی رو میبینه که به چه طرزی داره میگرده، دوست داره، میفهمه داره خب تو این جامعه زندگی میکنه، میفهمه چی مود شده، وقتی میره خرید میکنه یا شب که میخواد بخوابه، وقتی میخواد بخوابه میگه فردا فلان کت شلوارم میپوشم یا فردا همچین لباسی رو میپوشم. نه به نظر من اینو قبول ندارم، درگیر ربطی نداره.
حرف خانم سلیمودی تا حد درسته، اینکه جوون اگر سر کار بره. من فکر میکنم که این مدگرایی توی نوجوونا بیشتر هسته، چون سن استقلال طلبیشون هستش، فکر میکنم توی این دوران بیشتر هسته. بعد این سنی که خب میدونیم که سن اشتغال الان تو جامعه ما بالاست، مثلا جوونا حالا آقایون اگر بخوایم بگیم 25 6 سالگی تازه شاید اگر بتونن یه کار نون آبداری بر خودشون پیدا کنن، خب دیگه اون فکر میکنم سن بحرانی خودشونو طی کردن، روی این حساب هستش که زیاد به دنبال مود نمیرن.
فردی که مشخصه سر کار میره، بیکار نیستش، فرصتش رو نداره واقعا بره دنبالش. من الان تو خیابون پسری رو میبینم که شلوار کوتاه پسر پاش کرده، همیشه تو خیابون هستش. مسلماً اگه اون کار داشته اون بیکاره که اینجوری تیپ میزنه همه نگاهش کنن.
اگر نوجوونی یا هر کسی دنبال اینجور تیپا میره، من فکر میکنم میخواد به هویت برسه. خب وقتی جوونی بره سر کار، خب به هویت خودش رسیده و نیازی نداره که بخواد حالا با تیپ خودش نشون بده. اما خب وقتی یه جوونی یا نوجوونی خب وقتی بیکار هستش، نه وارد بازار کار شده، نه حالا تونسته درسش رو ادامه بده و نتونسته واقع خودی نشون بده برای رسیدن به هویت، فکر میکنم به خاطر همین هست.
بچه خرد بالایی هم داره دنبال مود رفتن.
خیلی خرد.
شما اگه نگاه کنید اکثر اونایی که دنبال مود هستن وضعیت مالی خوبی دارن. چرا بچه هایی که پایین شهر زندگی میکنن وضعیت مالی پدرشون انقدر کمی که باید فقط خودشون برن دنبال از بچه یاد میگیرن برن سر کار و دنبال زندگی باشن. درگیری ندارم. ولی پسری که بیکار باشه صبح بره مدرسه، زور بیاد تا بعد از اونم با دوستاش تو خیابون باشه و مسلما از این اون میشوه دنبال مودم میره.
با اقتصاد کم هم میشه مدرسید.
خب شلوار 35000 تومانی که الان مده کدوم پسر
کنه؟ خب آدم بدلش رو میگیره 8 تومن.
مشابهش رو میگیره
8 تومن.
ولی این حرف دوست عزیزمون که در مورد این که واقعا کسی هدف داشته باشه و حالا در مورد کار ما صحبت میکنم. ولی خانم معین‌الاسلام، من یک چیز عجیبی چند وقت پیش از زبان یکی از همین دختران دانشجو شنیده بودم که البته یک شکست مختصری هم تو زندگیش خورده بود، اینکه میگفت من فقط به دنبال اینم که دانشگاه قبول بشم. اصلا من واسه من مهم نیست که توی چه رشته‌ای و چه دانشگاهی و چه شهری، فقط از خانوادم دور بشم، توی دانشگاه شرکت بکنم که هر کاری خواستم بکنم زیر نظر و زیر چشم‌های پدر و مادرم نباشم. ولی ما
محدودیتی برمیگرده که خانواده
نه اصلاً هم اتفاقا من خانواده رو می‌شناسم، اصلاً هم توی محدودیت نبود، همه چیزم در اختیارش بود. حالا من نمیدونم، نمیخواستم وارد این بحث بشم که چرا اصلاً به این کار نذاریم که، ولی خیلی‌ها هدفشون همینه، به فعلا چرا ما به اینجا رسیدیم که یک جوانمون حالا اگر هم دنبال مد میره. و باز هم یک چیز جالب دیگه ای که شنیده بودم تو یکی از مهمانی‌ها، یکی تعریف میکرد میگفت من وقتی وارد شدم یک خانمی رو دیدم که همون سر جای خودم خشکم زد، احساس کردم یک جوجه تیغی رو گذاشته روی سرش. ما به کجا رسیدیم مدید. که حتما باید از مدی طرفداری و پیروی بکنیم که دکمه های مانتو به زور به هم دیگه برسن و لای دکمه ها باز بمونه. چرا ما به اینجا رسیدیم؟ خواهش میکنم.
بحث جانبی را مطرح کردم و شما هم ادامه دادین. این مسئله واقعا چه شخصیت هایی به طرف مد رو میارن و الان جذب این مدهای وارداتی و عاریاتی شدن؟ من در اینترنت یه گزارشی رو میدیدم از آقای جک باسلو که ایشون در هفته نامه رزمنده در نیویورک همین بحث اتفاقا در گرفته بود در جامعه چه کسانی به مد روی میارن و در واقع در جوامع غربی خودشون غربی بررسی کرده بودن. آقای جک باسلو نتیجه تحقیقات مفصل و گسترده ای رو که انجام داده بود که یک فردی که گرایش به مد داره چه شاخصهای برخوردار هست، نتیجه جالبی رو ایشون گرفته بود. ایشون نتیجه گزارشات خودش رو اینطور معنی کرده بود که افراد سطحی نگر بیشتر در جامعه رو به مد میارن. دلیلش هم دلیل جالبی بود. ایشون مطرح کرده بودن به خاطر اینکه انسان‌های، من عین حرف خودشون رو می‌خونم، انسان‌های سخت‌کوش پیشرو شخصیت اونها در درون خودشون در واقع نهفته هست. یعنی اونقدر اونها زیبایی های باطنی و ارزش های درونی دارن دیگه نیازی نمیبینن که برای کسب یه شخصیت کاذبی بیان رو بیارن به طرف مد که بتونن نگاه ها را از این طرف به خودشون چیکار کنن جلب کنن. بذار این واقعیتیه. الان شما اگه تو جامعه هم نگاه بکنید، یه ارزیابی بکنیم، یه در واقع شخصیت شناسی بکنیم کسانی را که رو به مد میارن، واقعا غالباً کسانی هستن که اینها از یه شخصیت سطحی برخوردار هستن. شما کم در قشر مثلا اساتید دانشگاه که یه قشر فرهیخته و فرزانه جامعه ما هستن، شما واقعا نمیبینید در این قشر که رو بیارن به مد و مدگرایی که تمام نگاهشون شب که میشه به ماهواره باشه که حالا امروز چه چیزی مد شده و حالا صبح اینها استفاده بکنن. کمتر در این قشر میبینید. ولی هر چی سطح در واقع فهم افراد پایین تر میاد و سطحی تر میشن، گرایششون به سمت مد بیشتر میشه. و از طرف دیگه صحبتی رو که دوستمون مطرح کردن که به نظرشون مطرح کردن که حرف درستیه، ما هم اینو مطرح کردیم سن روی بردن ویچست که اونجا هم به این نتیجه رسیدیم که افراد نوجوان به جهت اینکه هنوز تثبیت شخصیتی پیدا نکردن، هنوز ساختار شخصیتشون یه شکل ثابت و مشخصی پیدا نکرده، اینها هی به این در و اون در میزنن، تجربه های متفاوتی رو میکنن، رویکردهای متفاوتی از خودشون نشون میدن تا یه جایی بتونن تثبیت بشن و شخصیت پیدا کنن. لذا هر چی در واقع از نظر شخصیتی سطح علمی و اون ارزش‌های درونی فرد بیشتر شده باشه و به یه ثبات شخصیتی رسیده باشه، اون گرایشش به سمت مد و مدگرایی کمتر هست. اون به دنبال اینه که در عرصه‌های دیگه خودش رو نشون بده. یه استاد دانشگاه، یه خانمی که استاد دانشگاه هست، هیچ وقت به دنبال این نیستش که با پوشیدن مانتوهای رنگی تنگ و با آرایش موهای آنچنانی بیاد خودش را. مثلا شما رو عرصه عمومی، تو عرصه خصوصی اگر یه استاد دانشگاه که البته تو همون عرصه خصوصی هم وقتی نگاه میکنید در این حالی که به زیبایی ها توجه داره، ولی یه زیبایی معقول، یه زیبایی در واقع قابل دفاعی را داره. به هر حال من میخوام بگم یه همچین خانومی هیچ وقت در بیرون دنبال این مسائل نیست. اون بیشتر سعی میکنه در عرصه تحقیق خودش رو نشون بده، در پروژه‌های تحقیقاتی بدرخشه، در عرصه علم بتونه حضور فعال و چشمگیر داشته باشه. این هاست که براش ارزشه. اما شما نگاه کنید که حالا زیبایی که درخششه در عرصه علم، در عرصه عفت، در عرصه حیا، در عرصه خردورزی به یه خانم میده، آیا این زیبایی و این زینت ماندگار و قابل توجه هست، یا زینتی که فرد در اثر مثلا پوشیدن لباس و این گونه قضیه میره که این دوتا کاملا با هم متفاوته.
من فکر میکنم که بچه‌های ایرانی همشون به قولی که شما میگی یه دوره‌ای داره میگذره، همشون یه روزی وارد این عرصه میشن، دنبال مدگری هستن، بعدش کنار میذارن، یعنی میفهمن که یه چیزی بوده که دوره داشته تموم شده رفته، مثل جوونی کردن. واقعا یه موقعی به قول شما که گفتین سرشون انگار جوجه تیغی گذاشته بودن، من اون هفته جمع کران بودم، واقعا چند تا پسر رو دیدم که با تیپایی که اصلا بهشون نمیومد، واقعا واسه دادن چقدر با خلوص داشتن نماز میخونن. یعنی من انقدر خوشحال شدم، گفتم چون دیده مردم اینطوری نیست، فکر میکنم هر کی بره مسجد باید یه تیپ خاصی داشته باشه، یه تیپ، و اگه این مسئله جا بیفته فکر کنم خیلی بهتر باشه، چون اینکه مثلا خیلی هم نباید به جوونا گیر داد، خیلی نباید، چون دوره داره، اینو همش یه دوره میگذره تموم میشه. حالا حتما مثلا پدر و پسرا میگن این چیه میزنی به سر، این
زمان ما اینطوری نبود،
ولی به قول خانم زمان ما اینطوری نبود، هرچند که
دو بلند میشدیم میرفتیم سر کار شب میومدیم،
واقعا همینطوره، نسل به نسل سلیقه ها اخلاق و رفتار رو تغییر میکنه، همونجوری که یعنی ما با تکنولوژی داریم جلو میریم، هرچی تکنولوژی پیشرفت میکنه ما مجبوریم طبق اون پیش بریم. ولی خب من فکر میکنم اگه پدر مادر ها خیلی موثرن، خانواده ها خیلی تاثیر دارن.
شاید برای نسل اولن، برای دوره اولن اصلا فکر نمی کنم بتونن درک کنن ما نیازمون چیه، چی میخوایم، یا به قول معروف وقتی یه چیز رو بوت میشه میگیریم با یه دید خاصی نگاهمون میکنن که ما هم جوونی کردیم، ما هم زندگی کردیم، ما الانش هم داریم زندگی میکنیم، ولی نه مثل شما. چرا باید هم خانواده همشید؟
ببینیم حرف این دوستان درسته، یه دوره ای داره باید بگذره. حالا بیان ببینیم ما با این دوره در واقع بحرانی جوونامون چه کار کردیم. ما هیچ برنامه برای اینا نداشتیم، ما فقط میتونیم بیایم جلسه بذاریم مشکلا رو بگیم. ببینید عنوان کردن مشکل خیلی راحته، همه ما دو تا چشم داریم جامعه رو میبینیم، مهم اینه که بتونیم یه راهکاری بدیم برای این جوانامون، که متاسفانه ما الان اصلا راهکاری نداریم. ما فقط میگیم که توی اسلام گفتن که واسه پوشش تو مقطع خصوصی و عمومی جدا باشه، این درست، اما همین اسلام، همین حکومت اسلامی که پیامبر در اون زمان اولین کاری که کرد حکومت اسلامی تشکیل داد، ما هم که الان حکومت اسلامی داریم، حکومت اسلامی برای جوانای ما چه کار کردن؟ حالا این حرفم بگیم لباس طراحی کنم، میرم مثلا یه مرد 60 ساله و یه پیرزن 70 ساله میشینم مثلا لباس طراحی میکنم، خب لباسی که اون خانم طراحی میکنه خب 100% من خوشم نمیاد، من الان سلیقه مادرم رو قبول ندارم، چطور میتونم سلیقه خانومی که حالا نمیدونم رو چه حسابی لباس طراحی کرده قبول کنم؟ همین غربیا که ما انقدر قبولشون نداریم، تام و جری که همین سریال کودکان نشون میده، توی هر قسم 15 دقیقه 99 تا نکته وجود داره، اقتصادی، سیاسی، سکس و انجو برنامه ها. خب اونا واقعا برای، حالا میگم شاید هم اشتباه باشه کارشون، اما برای افراد خودشون ارزش قائل شدن که 4 تا مشاور، 4 تا آدمی که تحصیل کرده هستش جمع کردن و مثلا همچین برنامه رو ترتیب دادن. پس ما چرا برای جوانای خودمون ارزش قائل نیستیم؟ ما چرا اونا رو چرا حرف اونا رو گوش نمیکنیم؟ چقدر خوبه بیان، فقط چقدر خوبه بیان نظرسنجی کنیم، از دانشگاه، از مدارس، از هر رنج سنی که هستش، ببینیم چه لباسی رو دوست دارن، چه لباسی رو میپسندن، 4 تا آدم جمع کنیم طبق اون چیزایی که حالا اومده تو بازار، طبق اون نظرسنجی یه لباس برای جوانامون طراحی کنیم.
مثلا الان مدارس میونه
مثلا یه لباس فرم به همین مدارس میدن، خب منتهی میدن که مدرسه میخوام مثل کیسه است. من خود این بچه‌ها پرسیدم، میگن خیلی هاشون که اصلا اومدن فرم این لباسو تغییر دادن، اومدن مانتوشونو کوتاه کردن، شلوارشونو راسته کردن،
مثلا رنگش، دختره که الان مثلا پیش دانشگاهی میخونن مانتوهاشون آبیه، مثلا این دختر الان بزرگه، به بلوغ رسیده، ولی وقتی تو خیابون میره خجالت میکشه شلواری که پاشه.
خب چرا نمیادن یه نظر سنجی کنن؟ این که دیگه خیلی کار راحتیه، از هر مدرسه بیان، از هر سنی ببینن چه رنگی، چه تیپی، بعد بیان اونو که یک بچه، یک نوجوان داره یک لباسی رو میپوشه، تو لباس احساس راحتی کنه، ناراضی نباشین که حالا من دارم میرم فلان خانم مثلا داره، فلان دختر کم سن منه، حالا مدرسه هم نیست، ساعت مدرسه اش نیست، داره بیرون میاد منو با این تیپ ببینه. این همه جامعه مشکل داریم به خاطر اینکه به جوانامون اصلا بها نداریم.
باید یه مقدار از دید بالاتری فکر کنم نگاه کرد، ارزش ها خیلی عوض شدن، ارزش هایی که قبلا بودن، مثلا همین تفاوت فاحش بین ارزش های اوایل انقلاب با الان.
خب خیلی از صحبت ها درست بود، اما خیلی از صحبت ها هم ببینید اصلا ما کاری نداریم که مد از کجا اومده، از فرهنگ بیگانه وارد کشورمون شده. اصلا در مورد فرهنگ ملی و مذهبی خودمونم که بخوایم صحبت بکنیم، ببینید من الان میدونم که شما آشنا هستید، مثلا شلوار برمودا، شلوار بک، شلوار گت، اینا که وقتی مد میشه. من حالا سوالم اینه، حالا اگر خانم معین‌الاسلام هم خواستن جواب بدم، ما آماده هستیم که صحبت ایشونو بشنویم همچنین صحبت دوستان. اینی که مد میشه و خیلی از خانم ها هم میپوشن، حالا چه جوان چه نوجوان، ما از سنای بالاتر از جوان و نوجوان هم میبینیم که میپوشن، من میگم اصلا غیر از فرهنگ و مذهب و اینا رو هم که بذاریم کنار، نخواهیم در موردش بحث بکنیم، آیا یک انسان خودش عقل و شعور نداره؟ نمیتونه تصمیم بگیره که این شلواری که تا زیر زانوش بیشتر نیست آیا به شخصیت خودش میخوره؟
خب این خیلی به فرهنگ رفت.
حالا هرچند البته من قبول دارم که مسئولان فرهنگی ما واقعا بر دوششون هست، باید بیان
خب این خیلی به فرهنگ رفت.
اما شما به عنوان چهار جوانی که از طرف جوانان دیگه نماینده هستید، شما میگید نسل سومی هستید و اونها نسل اول و دوم انقلاب هستن و شاید به خوبی شما رو درک نکنن. حالا ما منتظریم از زبان شما مراقبت بشنویم. بعد نیست
خیلی به فرهنگ بستگی داره. مثلا یک از آشنای ما از دانمارک اومده بودن، یه بچه پسر 16-17 ساله با شلوارک آماده شد و بره بیرون. خب این تو جامعه خودشون اینو میپسندن، اما خب تو جامعه ما نمیپسندن. این که حالا شما میگین شلوار کوتاه، خب به عقل آدم بستگی نداره، این بستگی به فرهنگ داره. تو فرهنگ ما بده، حالا شاید فرد خارجی، فرد حالا کانادایی اینو بپوشه، اینو نمیتونه بگیم به فرهنگ ربط نداره. خیلی به فرهنگ تاثیر
دارم. من خودم به شخصه تو خانواده بزرگ شدم که خب تقریبا مذهبی بودن. من هیچ وقت به خودم، یعنی شخصیت خانواده من در این حد نیستش که من شلوار کوتاه بپوشم برم بیرون. خب اون مسلمان تو خانواده بزرگ شدن که براشون اصلا مهم نیست.
ما باید همه جوان ها رو در
نظر بگیریم. تو میره بیرون پدر مادر نمیگن این چیه پای توه. وقتی اهمیت بهش ندم اونم میگه خب وقت خانواده.
ما باید به همه جوان ها اهمیت بدیم، چه اون کسایی که تو خانواده مذهبی خیلی خیلی مذهبی بزرگ شدن، چه اونایی که تو خانواده متوسط، چه اونایی که تو خانواده خیلی لارج و باز بزرگ شدن.
در مورد همون مانتو شلواری که در مورد مدارس شما مثال زدید، پیش دانشگاهی، آیا ما الان نمیبینیم یه خانم مثلا 25 سال 30 سال 35 سال هم رنگ آبی رو میپوشه؟
اگر عادی مثلا سبز اصلا لدنی که اون نگاه کنه حالش بد میشه، معذرت میخوام.
آها، در مورد شاد بودنش صحبت.
رنگی که خب چقدر خوبه رنگ آبی، حالا چرا بریم بدترین آبی رو انتخاب کنیم؟ من نمیدونم فکر چه کسی بوده که بین این همه رنگی که مثلا آبی داره، مثلا حالا همون آبی، اما اقسام رنگ آبی داریم، چرا بدترین رنگشو برای بنده خدای
مثلا میخواستن تیره ترینش باشه؟
خب اون تیره هم ولی قشنگ بود، نه تیره است نه روشن.
خب خیلی ممنون، سپاسگزاریم. صحبت های دوستان رو شنیدیم. خانم معین‌الاسلام اومدیم که صحبت های شما رو هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. چند تا محور متفاوت داشته که بحث خانواده رو مطرح کردن. من با ایشون موافقم که خانواده نقشه بسیار مهمی داره. ما در راهکارهایی که ارائه میدادیم به خانواده خیلی سفارش کردیم که شما صرف این که دیدین حالا فرزند شما یه تیپ زده و حالا نوع پوششش یه مقدار متفاوته با پوشش شما هست، فکر نکنین که حالا این دیگه از اسلام خارج شده و دیگه در مقابل شما ایستاده. همونطور که ایشون اشاره کردن، ما واقعا وقتی تمایلات و گرایشات مذهبی این جوانا رو میبینیم با این تیپ و با این ظاهر چگونه میره تو جمع‌گران یا تو اعتکاف شرکت میکنه یا تو برنامه، این نشون میده که پس اون از دین در واقع گریزان نشده، هنوز گرایشات دینیش داره ولی این پوشش ظاهری هم داره. و آروم آروم هم این گونه جوان ها، همونطور که بعضی از دوستان اشاره کردن که یه دوره حالا یه طوفانیه در واقع تو جامعه میاد و میره. اینه که تو دوره نوجوانی اصلا میگن دوره طوفان، یعنی هر چند وقت یک بار یک طوفانی تو زندگی اینا وارد میشه، همه چیزشون رو متحول و متغیر میکنه. این طوفان که رفت دوباره به شکل عادی و سمت در واقع گرایشات با توجه به اصالت خانوادگی که برمیگردن. اینه که من هم موافقم که صرف این که اینها ظاهر از اینجوری دارن به معنی این نیست که اینا از ارزش‌ها و گرایشات دینی خارج شدن، که واقعا خیلی عمیق هم در اینها وجود داره و ما مطمئن هستیم که اینها بعد از این که این دوره رو گذروندن و اون شخصیت عقلانی اونها در اونها تثبیت شد، همون عقل اونها رو میکشونه به سمت این که پوشش مناسبی رو برای خودشون داشته باشن. اما مسئله که شما مطرح کردین که چرا نمیان تو جامعه ما نظر سنجی کنن، چرا نمیان نوع پوشش رو بر اساس نظر جوانها چیز بکنن، ببینید اینجا یه بحث مبنایی هست که من مجبورم اینو خیلی سریع توضیح بدم. ببینید یه وقتی جامعه ما جامعه خدا محوره، یه وقتی جامعه ما یه جامعه اومانیستیه و انسان محوره، تفاوت تفاوت جامعه خدامحور با جامعه اومانیستی اینه که در یه جامعه خدامحور بایدها و نبایدهای زندگی ما رو خدا مشخص میکنه، خدا برای ما مشخص میکنه که شما در واقع چه مؤلفه هایی را در پوشش باید داشته باشید و چه مؤلفه هایی نباید داشته باشید. اما در یک جامعه اومانیستی میگن محور تعیین بایدها و نبایدها انسان هستش، اونم نه انسان به معنی یک انسان واقعی و خردمند، بلکه یک انسان تابع هوا و هوس، و این هوا و هوس انسان هستش که بایدها و نبایدهای زندگی رو مشخص میکنه. من در بحث قبلی گفتم ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم، یا پذیرفتیم که در یک جامعه خدا محور داریم زندگی میکنیم و افراد معتقدی هستیم، یا نپذیرفتیم. جامعه ما به هر حال یک نظام جمهوری اسلامی هست و یک جامعه خدا محوره، لذا تعیین این گونه مسائل صرف این که حالا جامعه جوان ما میپسنده که حالا ما اومدیم ارزیابی کردیم، تعداد زیادی از جوانهای ما گفتن ما میخواییم لباس شلوار کوتاه بپوشیم، بدون چادر بیایم بیرون، بدون پوشش اسلامی بیایم بیرون، آیا این ملاک تعیین میشه در جامعه ما؟ نه، جامعه ما خدا محور هست و باید ببینیم که در واقع خداوند چه حدودی رو برای ما مشخص کرده، چه مؤلفه هایی رو مشخص کرده. البته من این رو هم میپذیرم که متولیان فرهنگی واقعا دلسوزانه وارد این قضیه نشدن، این عرصه رو میتونستن با حفظ مؤلفه های دینی پوشش هایی رو ارائه بدن که در واقع ضمن اینکه زیبایی داره، ضمن اینکه تنوع داره، ولی مخالفتی هم با اصول اسلام و حدود اسلام نداشته باشه. این کار را متاسفانه انجام ندادن یا کج سلیقه‌ای کردن. تو مدرسه باید به گونه‌ای فضا سازی بشه که در واقع محرم و نامحرم جدا بشه، که یه دانش آموز وقتی داخل مدرسه قرار میگیره بتونه لباس متنوع بپوشه، بتونه رو سرش را از سرش برداره و حتی بتونه یه کلیپس زیبا رو سرش بزنه و این زیبایی را
حتی دبیرستان بودیم ما تو سالن حتی نمیتونستیم یه سالن
خب اینا دیگه برخورد های سلیقه‌ایه که یه سری افراد میکنن و به اسم دین اینا درست نیست.
حتی اجازه نمیدن رنگی باشه.
حتی دانش آموز ما باید یاد بگیره وارد مدرسه که میشه دیگه واز تقریبا یه عرصه خصوصی تری هستش، از عرصه عمومی خارج میشه، زیبا باید بپوشه، متنوع استفاده بکنه، ولی به محض اینکه بیرون اومد چون داره وارد عرصه عمومی میشه چادرش رو بپوشه و حالا یا مانتوی مناسب با بیرون رو بپوشه. این هم توجه شده به نیازهای روانی و زیباخواهی اون، در این حال وقتی وارد جامعه میشه جامعه رو به فساد و آلودگی و گناه چیه نمیکشونه. من این رو دقیقا قبول دارم که برخی از متولیان ما سلایق شخصی خودشون رو به نام دین در واقع قالب کردن به جامعه و در ارتباط با اینکه مدهای متنوع ولی متناسب با مؤلفه های دینی بدن واقعا ما کمکاری توی این قضیه داشتیم و علاوه بر اون عرصه های بیرونی را کاملا برای دشمن باز گذاشتیم. دشمن جامعه را خالی دید از این گونه قضایی، اومد حسابی یک تازه میدان شد و وضعیت فرهنگ ما را به اینجا کشید.
ما اشکال اصلی از خودمون بوده.
دقیقا همینطوره.
من خودم هم اگر ببینم شرط باشه از آب گلالود ماهی میگیرن. هر انسان اینطوره.
البته خانم معین الاسلام واقعا دوستان اشاره کردن در نهاد و فطرت و ذات یک جوان و نوجوان همیشه حس خداجویی و خدادوستی و دین دوستی وجود داره و اینو نباید ازش اغماز و چشم پوشی کرد. ما به عینه میبینیم که با چه خلوص ها و با چه دلهایی چه چشم هایی گریان و میان در مقابل خدا به تضرع و زاری میگذرونن اوقات خودشون رو و چه اوقات قشنگ هم هستش. ولی چرا مسئولان و متولیان فرهنگی ما به فکر نمیافتن و کی میخوان به فکر بیافتن که حتی در مدارس ما، حالا به قول بعضی از دوستان، حالا نه مدارس، خیلی از جاهای دیگه هم شاید ما بریم کنکاش و جستجو بکنیم به مواردی بر بخوریم که حتی یک لباسی هم که حالا به زعم و نگاه خودشون میخوان تنوع ایجاد بکنن در مدارس برای یک دختر دبیرستانی، باز هم متوجه رنگهایی میشن که شاید از همون رنگ مشکی خیلی بدتر باشه، ولی اینو اجبار میکنن برای دختران و همینطور پسران، برای نوجوانا و نوجوانها که در همون مدارس ازش استفاده بکنن و به نظر خودم یک نوع لجبازی رو هم در پی خواهد داشت برای جوانها و نوجوانها که باعث میشه بیرون از مدرسه در عرصه اجتماعی این عقده
ادعای خودشون رو باز بکنن.
بله، همونطور که گفتم بوده یه سری کج سلیقگی های بعضی از افراد هست، نباید این کج سلیقگی ها رو به اسم اسلام در واقع بگذاریم. من خودم یادم مدت ها مدیر مدرسه غیر انتفاعی بودم، اینو تجربه میکردیم. یعنی تو بر مدرسه که وارد میشدن بچه ها کاملا اجازه داشتن چادرشون رو برمیداشتن، روسریاشون رو برمیداشتن، لباس متنوع میپوشیدن، موهاشون رو میتونستن شونه کنن، کلیپس زیبا بپوشن، ولی ما با اینها آموزش داده بودیم به محض اینکه پاتون رو از مدرسه میذارید بیرون دیگه موقعیت شما متفاوت میشه. و اینا هم خیلی خوب اینو پذیرفته بودن، یعنی تو مدرسه اون نیاز خودآرایی خودشون رو تامین میکردن، بیرون که میامدن اصلا نیازی به این مثل کسی که حالا وقتی غذای سیر خورده دیگه اصلا گرسنه نیست که بیرون چشش بوده، اینجا بین هم چون بچه‌ها در بین همکلاسی خودشون یه نوع ابراز وجود رو دوست دارن، هم از نظر ظاهر هم از نظر چیز، زمینه ابراز وجود وقتی برای جوان ها و نوجوان ها فراهم بشه دیگه در بیرون خیلی دنبال این مسائل نمیرن.
من یکی از علت اصلی که فکر میکنم دنبال این مثلا دوست دارم همیشه زیباتر باشن
و اسلام هم مخالفتی با
زیبا ندیدا این بیرون هم مثلا بهشون بگن که چقدر مثلا زیباتی همچین حال واقعا هم همینطوره واقعا همینطوره.
خب ببینید خانم ماینا اسلام، کم هستن افرادی که مثل شما حالا تو مدرسه این قوانین رو رعایت کنن. ما داریم در مورد کل صحبت میکنیم. من نظرم جدی میگم چه تنها مدرسه که همچین برنامه رو اجرا کرده مدرسه شما بود، اونم غیر انتفاعی. یک زمانی میگفتن جوراب سفید نپوشین، من نمیدونم این رو چه حسابی میگفتن جوراب سفید نپوشین. من خودم
کیفامونو میگشتم
من خودم سر اول دبیرستان بودم، بخاطر این جوراب سفیدم چقدر از انضباطم کم شد.
خیلی ممنونم. فقط من آرزو میکنم که انشاءالله متولیان فرهنگی ما به سطحی از رشد و دلسوزی و تعهد نسبت به مسائل فرهنگی برسن که سلیقه های شخصی خودشون رو کنار بذارن و واقعا با بینش کاملی که نسبت به اسلام دارن، چون اسلام انقدر دین منطقی و زیباییه که به تعبیر امام محمد باقر میگن اگر زیبایی های دین رو جوان ها متوجه بشن خودشون میان به سمت دین. ما یه مقدار با ایمان سلیقه‌ای در واقع نامناسب خودمون چهره دین رو متاسفانه مخدوش کردیم. انشالله که اینقدر جامعه فرهنگی ما پالایش بشه و مخصوصا مسئولان فرهنگی ما که اون نظر حقیقی و واقعی دین رو بیان در برنامه ریزی ها اعمال بکنن، قطعا دیگه مواجه با این همه نابسامانی و مشکل نخواهیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم مومن الاسلام که پاسخگوی سوالات ما و به خصوص سوالات دوستان دانشجومون بودید. از شما هم صمیمانه سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید، در برنامه حضور داشتید، صحبت‌های شما رو شنیدیم. انشاءالله که کارشناسان، مسئولان و متولیان فرهنگی ما هم روزی درد دلهای شما رو بشنون، به این درد دلها پاسخ مثبت و دلسوزانه بدن.